أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة زمان غروب یا مغرب از مباحث مهمی که در فقه خیلی روش صحبت شده و دو تا نظریه عمدتاً وجود داره. یک نظریه این هست که به صرف غیبوبت قرص شمس از آن مغرب هست. نظریه دوم اینه که یک رو بعد از او، زمانی که ذهاب حمره مشرقیه میشه و دیگه حمره‌ای در مشرق و تا بالا سر انسان وجود نداره، یعنی از احمرار تبدیل میشه به رنگ آبی، گفتن اون زمان زمان اذان مغربه. مشهور همین نظریه دوم رو الان نوعاً معتقده. البته اگه بخوایم احتیاط بکنیم همینه، همین نظریه مشهور گفته میشه، ولیکن باید ببینیم از ادله چی استفاده میتونیم بکنیم. اجمالا هم یک توضیحی رو دوتا نظریه عرض بکنم. عبارتهای قدما بسیار اضطراب توشه، اونقدر اضطراب توشه که دقیقا دوتا نظریه ضد همگاهی استفاده کردن از عبارت. بعضی گفتن ایشون مدافع نظریه اوله، بعضی گفتن مدافع نظریه دوم. یعنی به این شفافی که الان ما داریم بیان میکنیم، قدیم عبارت ها این چنین نبوده. نمیدونم بحثایی هم که میشده به این شفافی نبوده یا بحثا بوده عبارت ها نارسا هست، اینا شده یه نمیدونی. اما حداقل هفت یا هشت از کتاب های اصحاب رو من عبارتاشون رو دیدم دو گونه نسبت بهشون داده. این خیلی انسانو متحیر میکنه که یکی دوتا هم نه، کم اتفاق میفته تو فقه این چنینی. اما حالا یه حال اینو توجه داشته باشید که عبارت ها خیلی نارسا هست، لذا یکی دوتا جمله راجع به هر کدوم از دوتا قول عرض بکنم که با ذهن آماده تر ببینیم عبارت ها چیه. کسانی که نظریه شاذ و معتقدن، که ما اسمشو نظریه شاذ میگذاریم دیگه، منظور اینه که صرف غیبوبت شمس یا سقوط شمس، استتاره او، هم که تو افق شمس دیده نمیشه ولو نصف او، هیچ چیش دیده نمیشه دیگه، این اول اذان مغربه. این نظریه رو ما اسمشو نظریه شاذ میگذاریم برای اختصار. اینها میگویند که اگر لفظ احمرار تو روایت ها اومده که طبق نظر مشهوره، ما میگه باید احمرار از طرف مشرق برود. توجیه میکنن، یعنی احمراری که میگید از طرف مشرق بره، اینو علامت گرفتن برای همون استتاره شمس. یعنی معیار ما یه چیز بیشتر نیست به نام استتار، لکن غالبا افراد چون داخل شهر که هستن، دیوار منازل جلوی دید اونها رو میگیره. الان خود ما دوره یه سال شاید 4 و 5 روز اتفاق بیفته که قرص خورشید رو تو بیابان دقیقا ببینیم که کامل داره میره پایین، سقوط میکنه. ولی 360 روزشو اصلا نیستیم در جایی که هیچ مانعی جلوی ما نباشه. گاهی کوه جلوی ماست و خورشید پشت کوه داره غروب میکنه. گاهی ابر هست، گاهی هوا مهه. هیچ اینا هم که نباشه، ساختمان ها معمولا تو شهری. اهل بیت علیه السلام دیدن که اگه بخوان این قرص شمس و هیچ علامتی براش بیان نکنن، مردم تو زحمت میافتن. هر روز برای اینکه ببینن اذان مغرب شده یا نه و سقوط شمس رو ببینن، ناچارن برن روی بلندی. حالا اگه تو خونه هستن باید برن رو پشت بام، اونقدر برن بالا که دیگه دیوارایش دیگه شهر جلوتر بالاتر نباشه، که معمولا هست. باز هی برید بالاتر، اگه کوه هست برید نوک کوه مثلا تو پشت کوه ها ببینه مثلا. خب این یه مشکلیست. اومدن چی گفتن؟ گفتن معیار برای اذان همون استتار شمسه. اما برای اینکه بفهمی که آیا شمس مستتر شده یا نه، همونجا هر جا تو مکانت هستی تو آسمان نگاه کن دیگه. بالا سر که مانه که نیست، معمولا بالا سر رو نگاه بکن. اگر دیدی اون حمره مشرقیه اومد از بالا سر رد شد، بفهم که طرف مغرب خورشید پنهان شده. در واقع ببینید چی دارن بیان میکنن. میگن معیار همون استتار شمسه، اما یه رو بعد یقین پیدا میکنی که شمس یه رو قبل مستتر شده. یه همچین عبارتی، اینا نیست تو عبارت ها، اما این میشه نتیجه که الان شمس رو نمیبینی مستتر شده. خب یه رو صبر میکنی، بعد از اذان یه رو گذشته این حمره مشرقی میاد از بالا سر رد میشه، حالا دیگه یقین پیدا میکنی که استتار شمسه، اما در واقع یه رو قبل مستتر شده. نه قائل نیستن، اما میگه استتار
مثلا شمس
که واسه میشه وقتی که حمره از مشرق ناپدید میشه. اگه قائل باشم که یه رو بین این و فاصله هسته میشه، علامتش نیست. خب اینا نگفتم، من میخوام شفاف بگم که دیگه چون بیان شما دوره از هم مجمل هست. یعنی اگه کسی این تو بگه، یعنی همین بیان شما رو مالا یه بار میگم، ببینید با نظریه مشهورم تناسب پیدا میکنه. همین نباعث شده که حالا عبارت ها خیلی مجمل شده. من فرمان شما را صریح تر میگم، اگر اینطوری کسی بگه، بگید ملاک استتار شمسه، ولیکن با اصحاب بکنی تا ذهاب هم به مشرقیه بشود، اما نگم که یه رب قبل. اگه نگفتم یه رب قبل، شما احساس میکنید که این دو تا چیز با هم علامته. یعنی هم باید شمس مستتر بشه، هم ذهاب حمره مشرقیه بشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه قول مشهور میشه. یعنی الان که ذهاب حمره شد، همین الان هم اذانه. اگه الان اذانه، این نظریه مشهوره. ما اگه بخوایم نظریه شاذ رو بگیم، باید اینا رو بیان بکنیم، خیلی شفافش بکنیم، بگیم نظریه شاذ اینه. حالا اسم شاذ،
نظریه شاذ ظاهرا اینه، دو دست داشت. یه دست میگن که با نهضت اصلا نمیشه. یا عمره مشرقیه دالله بر اینکه استتار قرص صورت گرفت یا نه نیست. دالله مطرح نمیکنه. اصلا علامت داره مطرح نمیکنه. ما یه دست دیگه از علامت شریف و مسلمون رو جیبه روایاتی عمره تو روایات ما اومده اینجور فرمه که رفتن عمره مشرقیه دالله بر ما استفاده
نمیتونیم
بفهمیم.
مدلول
که
استفاده
شمس رو
که
میتونیم
بفهمیم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. بچه واهمه دارید که بگم یه رب قبل.
خب یه رب این هم فاصله میگم وقتی که عمره میره داده استفاده شمس
رو نیست. این تو که دیگه یه کذب واقعی، اینه دیگه هیچ کس نگفته که. یعنی اگه این فرمایش رو بگیم مثلا، باید بگیم دو تا نظریه نیست، و این خلاف واقعه. نه شمس وقتی مستتر میشه قرص خودش، یعنی جایی که هیچ مانعی نباشه شما نگاه بکنید، بعد حدود 16 تا 17 دقیقه بعدش، اینا را بارها نگاه کردم دیگه، حتی گاهی وقتا هم دیدم رو 12 دقیقه زودتر، یعنی روزایی که کوتاه زودتر میشه، اما روزایی که طولانیه نه، تا تا حدود 16 تا 17 دقیقه بعدش که شمس مستتر شده تو بیابان به خصوص مشخصه که مستتر که میشه تا یه رو بعدش هنوز طرف مشه احمرار هست. دو تا نظریه کاملا وجود داره. یکی نظریه ای که میگه شما ملاکت برای اذان همون استتار شمس باشه. عامه هم تو که آقا اشاره فرمودن اصلا احمرار اینا رو مطرح نمی کنن، اونا کار به این ندارن، اونا همین میگن استتار شمس اذان است، خودشون راحت کردن و تا اونا کلماتشون خب ارزش نداره به دلیل اینکه اصلا مستند به اهل بیت علیهم السلام نیست، اونا خودشون همینطور از چی به ذهنشون رسست گفت. اما نظریهشون از این جهت خوبه که یه وقت خواستید روایت رو بگید تقیتا صادر شده، چون مرتب اگه روایت رو دیشب دیده باشید باب 16 30 تا روایت در چند جا شیخ خود عامله هم گینا تقیتا صادر شد که معلوم خود شیخ خود عاملی طبق نظریه مشهور میرفتن جلو و خیلی روایت هایی که میگه استتار شمس و هم گینا همه باید تقیه میشد یا توجیه های دیگه توجیه میشد. این نظریه اول هست. نظریه دوم که مشهور میگوین میگن بعد از که استتار شمس شد این هنوز اذان نشده، بعد معیار ما ذهاب حمره مشرقی است. خب اونایی که این نظریه دوم میگن استتار شمس رو چکارش میکنن؟ شما خیلی روایت داریم که میگه معیار اذان استتار شمسه، تا شمس مستتر شد اذان. اینا باید توجیه بکنه بگه نشد. روایت شمس صحیح هم توش خیلی هست، این سندش هم ما هچی خواستیم سندش میریم چیه، روایت خیلی داریم یکی دوتا هم نیست. اینه که همین الان آیت الله عظما مکارم ایشون همین نظریه شاز رو الان قبول دارن و فکر میکنم آیت الله عظما بهجت هم تو ذهنم مثل همین بود نظرشون. حالا یال این نظریه شاز امروز هم طرفدار دارد، اینطور نیست که مراجع نگوید، اما خب شازه، یعنی همه مراجع دیگه مشهور همین امروزش هم همون نظریه مشهور رو میگه. دقت بکنید نظریه مشهور مطابق با احتیاط هم هست، یعنی خدا آیت الله عظما مکارم که میگن استتار شمس خودشون نمازشون رو نمیخونن اون موقع و صبر میکنن تا ذهاب حمره بشه و بعد میستن نماز، لذا احتیاط رو میفهمیم که خب بله مسلمه احتیاط خوبه و گاهی وقتا هم احتیاط به خاطر مأمومینه. مرحوم آیت الله قاصد علی آقای قاضی که اون شخصیت بزرگ میگن که ایشون هم معتقد بودن که به استتار شمس نماز مغرب میشد خون وقت میخواستن بیستن نماز شاگردانشون ازشون خواهش میکردن، میگفتن که ما میخوام بهتون اقتدا بکنیم اما خب نمیتونیم، شما یه روب زودتر میسید، خواهش میکردن که صبر بکنید تا خوبشون هم صبر میکردن. یه وقت میخوام احتیاط بگیم صبر بکنیم یه بحث دیگه، الان نمیخوام رو احتیاط بریم جلو، الان واقعا میخوام روایات رو بررسی بکنیم ببینیم چیه. و من یه بررسی نسبتا مفصلی کردم، روایاتی که نظریه شاز رو میگه چهار تا عبارت توش پیدا کردم. حالا یخته میخوام شفافتر بگیم، روایت هایی که نظری شاز رو میگه لفظ روایتش چهار تا عبارت هست. یکی عبارت غیاب هست، غیبت شمس چند تا روایت. یکی لفظ غروب هست، غروب و شمس که در یه روایت هم تصریح میکنه، حالا ممکنه بگید غروب شد نظریه مشهور رو دارد میگه، مجمله یه غروب کردنش هم خب کیه؟ ممکنه کسی بگه هم زواب هم مشرقی، نه یه روایت پیدا کردیم که تو یه روایت غیبوبت شمس رو دقیقا میگه همون غروب شمس، یعنی دیگه اینم داریم یه روایت اینطوری که تصریح میکنه. لذا این به ذهنم رسید که این نظریه لفظ غروب تو رو احادیث که میاد همون نظریه شاز رو داره تایید میکنه. یکی هم لفظ هر شبت که سقوط هست، سقوط و شمس. یکی هم لفظ موارات. این چهار تا لفظ هست. یه لفظ وجوب هم داریم که وجوب مبهمه، میگه اون لحظه ای که واجب میشه نماز. اما خب اینا نمیشه برای نظریه اول گفت. اون چهار تا کلمه تقریبا واضحه، اما کلمه وجوب گاهی از لغوی گاهی تعبیرش میکنند، اما من حدیثو که نگاه میکنم وجوب رو حکم آورده، میگه اون لحظه ای که نماز واجب میشه. خب معلوم نیست، شاید منظورش نظریه مشهوره، گاهی اختم ممکن نظریه اول باشه. حالا روایاتی که لفظ غیاب رو میگه، غیبوبت و شمس، این توجب و وقت از صلات المغرب. یکی حدیث از شود که 16 باب 16، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال وقت المغرب حین تغیب الشمس. خیلی مختصر و اما دلالتش هم خیلی واضحه. وقت المغرب حین تغیب الشمس. حدیث 17 از همین باب 16، مال هم ابواب مواقیت جلد سوم وسائل صفحه 130. قال ابو جعفر علیه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص. این باز لفظ غیبت اومده، هم که میگه غائب بشه، اذا غاب القرص. بعدم فرمودن که اگه اشتباه کرده بودی، یعنی فکر کردی غائب شده، نماز رو خوندی بعد فهمیدی نه غائب نشده، مثل که ابر گاهی جلوشو میگیره، فهم باید نماز رو عاده بکنی. و این رأیت بعد از ذالک، یعنی این رأیت قرص و شمس بعد از ذالک، وقد صلیت اعدت الصلاه. راجع به روزه را میفرمان و مزا صوم که، بگه یخ افطار کرده اشکالی نداره، مزا صومک و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئا. یعنی از حالا به بعد دیگه حق نداری چیز بخوری، حالی که منی خود چیدن و هست، اما روزت صحیح. حدیث 27، من ویدیو رو 26 گفتم یا 16 گفتم، ظاهرم 26ه، من اشتباه گفتم، اولی هم 26 بود، یکی حالا 27، از همون باب 16. عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، راوی اسماعیل ابن فضل که مورد وثوق رجالیین هم هست، هم شیخ طوسی هم علامه در کتاب خلاصه ابن داوود نامه تصحیح شد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی المغرب حین حیث و تغیب و شمس. این هم می فرماد پیغمبر کارشون این بود، هم وقت که شمس غائب می شد می خونه. این روایت هاست که مشهور این روایت ها رو دیدن، نه اینکه ندیده باشن، اما خب توجیه میکنن، یعنی غیبوبت شمس تحققش به اینه که حمر مشرق برد، یعنی بازم یه رب صعب بکن. اگه بخوایی توجیه بکنید اینطوری باید توجیه بکنید، البته خلاف ظاهره، اما خب دیگه راهش همینه. حدیث 25 25 از همین باب 16، اونم از شود که البته این مرسله هست، علی ابن الحکم که راوی حدیث هست میگه امن حدثه، خود علی ابن حکم مورد وثوقه، علی ابن حکم انباری بهش میگن، زبیری بهش میگن، نخعی بهش میگن، کوفی هم بهش میگن، به اعتبار شهرش و به اعتبار قبیلش و به اعتبار نمیدونم طایفش و به اعتبارهای مختلف چند تا لقب بهش گفته میشه، اما تو رجال تو روایت آگاهی همین علی ابن حکم هم تو بهش گفته میشه، علی ابن الحکم، و توصیقش هم ما فوق توصیقه، یعنی تعریفایی که شیخ طوسی ازش کردن تعریفایی خیلی بزرگی ازش کردن، و مرحوم کشی هم همینطوره دیگه، به دنبال کشی خیلی ها، مرحوم ابن ولید و صدوق و از شاید که ابن نوح و نامه توصیلش کردن. منتها اینجا علی ابن الحکم میگه امن حدثه، یعنی تو جلسه گفته اسم راوی بعدا، ولیکن اون کسی که داشته سخن علی ابن الحکم رو میشنیده بعد فراموش کرده اسمو، وقت احتیاط میکنه میگه اسمشو گفت نامشو برد اما من یادم نیست. بعدم میگه ان احدهما علیهم السلام، یعنی احدهما رو باز نمیدونیم، تردید مال علی ابن الحکمه، اون میگه من یادم نیست، یا اینکه اون راوی بعد دوتو اشتباه کرده، هم اشتباه، یعنی دوتو فراموشی، یه فراموشی کرده که میگه نمیدونم اسم کیو بود، حواسش تو حدیث بوده بیشتر، و یک فراموشی هم که میگه نمیدونم اسم امام پنجم رو بود یا امام ششم رو. در صورت از سند یه مقدار ضعیف هست از این جهت، انه سئل عن وقت المغرب فقال اذا غاب کرسیها، کرسی شمس غائب بشه، قلت و ما کرسیها، قال قرصها، کرسی شمس همون قرص شمس همون دایره، فقلت متى یغیب قرصها، اینم سوال کرد که حالا قرصش هم کی غائب میشه، قال اذا نظرت الیه فلم تره، وقتی که به افق نگاه میکنید همون طرف شمس اما نمیبینی دیگه شمس، اینا میگن غائب شدن دیگه. خیلی روایت از نظر دلالتش خیلی زیباست، اما خب سندش یه مقدار ایراد داره. باز حدیث 20 از همین باب 16، نه دیگه فرض نه، هیچی مانعش نیست، ازار نظر تهلا یعنی چشمتو میدازی طرف افق، قبلش میدیدی الان نمیبینی، نه اینکه اصلا نمیدیدی، اون که مانع باشد که هیچ، تو بیابون که هستی قبلش دارید میبینید، بعد خورشید کم کم تو افق میرد پایین دیگه قرص خودشو نمیبینی دیگه، خیلی صریح دلالتش واضحه. حدیث 20 عمرو ابن شمره، عمرو ابن شمره بدنامش در رفته که خلاصه در حالی که انسان بسیار وارسته است و هر شود که هم ابن قولویه او رو توصیقش میکنن و هم علی ابن ابراهیم تو تفسیرشون، میدونید علی ابن ابراهیم تو تفسیرشون گفتن که من بین خود و خدا حجت دارم، آنچه حدیث اینجا نقل میکنم از راویان موثق نقل میکنم و همین باعث شده که بزرگان یکی از راه‌های توثیق راویان رو رفتن کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم از اون استفاده میکنن و مجموعه کتاب رو اعتماد کردن به صاحب کتاب و جمله همین عبر ابن شم تو مسانید این تفسیر آمده. به دنبال این علمای رجال متأخر هم دیگه توصیف کردن ایشون رو. چیز دیگه ای که قابل اعتماد هست، اصحاب اجماع به وفور از ایشون نقل حدیث کردن. خب اصحاب اجماع میدونی لا یروی الا عن ثقته، و وقتی که ما بخوایم بفهمیم که کسی مورد وثوق هست یا نه، می‌بینیم که خب آقای عمرو بن شهم مورد وثوق افراد زیادی بودن، مثل یونس بن عبدالرحمن که افقه اصحاب امام هفتم و هشتمه، این شخصیت کمی نیست. یعنی تو اصحاب حضرت میگن فقیه ترینشون اینه. این که جز اصحاب اجماع هم هست اعتماد میکنه به همین آقای عمرو بن شهم یا اشخاص دیالا، ابن محبوب، عثمان ابن عیسی، حماد ابن عیسی، اینا هم ازش نقل میکنه. منتها مشکلی که هست تضعیف آینه جاشیه. آینه جاشی بالاخره ایشون رو تضعیف کرده، این سبب شده که بعضی یه مقدار در نفسشون تردید پیدا کردن که نکنه ایشون آدم راستگویی نبوده. ولیکن تو رجال این مکرر اتفاق افتاده که تضعیف امثال آی نجاشی اینا برمیگرده به ادعای قلوبی که امثال آی عمرو بن شمر داشتن. میگفتن اینا قلوب میکنن در حق ائمه. حالا قلوبشون چیه؟ وقتی بررسی میکنه میبینی مثلا گفتن اودعته علم ما کان و ما یکون الانقضاء خلقه، گفتن همه علوم رو خدا هم تو وجود پیامبر ائمه گذاشته. تا اینا میشنم گفتن اینا قلوب، اینا چی اسم میگید؟ لذا ادعای قلوبی که نسبت دادن این باعث تضعیف شده. تو رجال زیادم اومده این کار و این نه تنها باعث تضعیف اینها نمیشه به اعتقاد ما، بلکه ما وثوق بیشتری پیدا میکنیم به اینها، میفهمیم که اینا ولایتشون خیلی بهتر بوده و طلب رحمت میکنیم برای مرحوم نجاشی، میگوییم انشاءالله خدا از قصوراتشون، نه تقصیراتشون، از قصوراتشون بگذره که یه چنین نسبتهایی رو به صحابی جلیل القدر دادن. و این هیام تکرار شده تو بعضی راویان، باید اینا مواظب باشین. خیلی نسبت های قلوب دادن به اصحاب و تو رجال هم وارد شده. علتش بود که خود مؤلف کتاب معرفت کافی نداشت به ولایت، اطلاع نداشته. خود زمان سر اسلام هم بوده، نمی رفتن ولایت خودشون رو تحکیم بکنن. و یه کسانی مثل جابر ابن یزید جوفی که چیز بود، یه مرتبه نسبت قلوب بهشون میدادن، یا همین عمرو بن شهم که حالا این نسبت رو بهش دادن. بعد شانسیه ایشون اسم خودش و پدرش هم هست، یعنی بعضی ها دیگه عمرم عمر میخونن دیگه، یه بارش میکنن دیگه، میگن عمر بن شهم، پدرش هم خب اسم شهم بوده. یعنی از این جهت شانس ندارد این راوی، خلاصه نه اسم خودش نه پدرش. و این نسبت قلوبی هم که بهش دادن، اما حقیقتا شخصیت بالایی بوده، بهتر از آی نجاشی یا اینها، ولایتش قوی تر بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرجهانی رو، ایشون هم یه بحثی رو تو این زمینه دارن در کتاب روائح النسمات فی شرح دعاء الصمد که خیلی شرح زیبایی ایشون در مشهد که بودن کتاب رو تألیف کردن و نکات عرفانی خیلی خوبی که در دعای صمد وارد شده این نکات خوب رو تو اونجا بازش کردن. اونجا تو این بحث رجالی همیشون بحث دای قلوب رو توضیح میده. یا شخصیت مثل حافظ رجب برسی که من انسان تأسف میخورد، من کتابی تو تمام عمرم به اندازه کتاب ایشون تو ولایت ندیدم، کتاب مشارق و انوار الیقین فی فوائل امیر المؤمنین علیه السلام، کتاب عربیه و تا کسی هم نبینه تصدیق نمی کنند. من کتاب راجبه برات خیلی دیدیم، اما این کتاب ایشون واقعا این کتاب استثنائیه که معلومه تبحر عجیبی به آیات قرآن، رو کل قرآن ایشون احاطه داشته و رو کل احادیث هم همینطور، به طوری که تو هم مقدمه کتابش فضائل اهل بیتو که ردیف میکند یه چیزی شبیه زیاد جامع کبیره است. حالا نمیخوام ادعا بکنم کلماتش مثل در حد اهل بیت علیه السلام، اما یه همچین حالتی داره که هر جمله ایش اولا بر وزن همه جملاتش، ثانیا هر جملهش اشاره به یه آیه قرآن یا یه روایت اینطوریه. پس انسان نگاه میکنه هم تو تحیرش زیاد میشه یه همچین انسانی خیلی قوی بوده. علامه مجلسی و دیگران هم ازش نقل حدیث تو بهار اگه دیده باشی نقل حدیث ازش میکنه. یه همچین شخصیتی رو نسبت قلوب بشدن، همچین کارش کردن که از برس که مال یکی از روسای عراقه بیرونش کردند و هوش کردند که ایشون مثلا بدنش چیه کارش کردن که دیگه دید نمیتونه اونجا زندگی بکنه، اومد بیرون و اومد ایران، اومد اصفهان، رفته تو زواره 14 کیلومتر بالا زواره، من رفتم سر قبرش تو بیابون اونجا قبرش الان اونجاست. یعنی اومد اینجا دیگه ناشناس، حتی بعد شناختندش، بعدم فوت شد تو حالت گمنامی و دور از وطن و یه همچین شخصیت. حالا شما کتابشو نگاه بکنید خیلی انسان تأسف میخوره که با یه نسبتی که میدن طرفو بیرونش میکنن. یه جمله رجب برس حافظ بهش میگن، معمولا اینه که 100,000 روایت حفظ دارن رو اصطلاحاً بهش میگن حافظ. 100,000 روایت که تقریباً چی بگم 10 برابر قرآن میشه داره. شخصیت این تو حافظ رجب برسی ترجمه نمیدونم ترجمه شده چی؟ آه میفرمان ترجمه شده دو جلد میفرمان؟ یه جلد منطقه. شما باید عربیشو بگیرید، اگه ترجمه شم متن احادیث رو اوورده باشه تو پاورقی ارزشمنده، اما اگه ترجمهش کلش ترجمه فارسی باشه به درد شما نمیخوره، چون شیرینش تو الفاظه. الفاظه باید ببینید چی تایشون احادیث رو ذکر کرده ترجمه شو که ما نمیخوایم، یا آیه قرآن اونجا که دارد اشاره میکنه به یک روایتی عبارت رو باید ببینید و سیاقش هم ببینید که چطور اینا عبارت رو بر وزن هم ذکر کرده که حقیقتا یه انسان عجوبه‌ای بوده، تو تبحرش خیلی بالاست. وقتی یه نسبت قلوب میدند و طرف از میدون به درش میکنه و از این چیزا همیشه بوده. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. حرف ابن سینا رو عرض کردم که یه عبارت زیبایی داره که مضمونشینه تو اشارات میگه، میگه که وقتی یه چیزی رو میشنوی از عجایب و نمیتونی بپذیری و استنکار میکنی، اینو رد نکن، اینو بذارش فزرهو فی بوقت الامکانه، اونجا این فزرهو نیست، یه عبارت دیگه داره، اما ترجمه شمینه، میگه بذارش در بقیه امکان ها بگو ممکنه باشه، من نمیدونم. رد نکن. و حتی میگه که کسانی که میخوان ادعای خرد و دانش بکنن، یکی از کاراشونه که هی رد میکنن نظرات دیگران رو، میخواد خودش رو نشون بده. و میگه این کار که نظر دیگران رو رد میکنی، این علامت کم خردی خودته، نشون میده دانش خودت، درک خودت پایینه، چون دلیل بر رد نداری، خودت میخوای نشون بده، میگه نه دیگران درست نگفتن. خب پس چه دلیل درست نگفتن؟ و یه تشبیهی میکنه، میگه همونطوری که پذیرش یه مطلب بی دلیل علامت کم خردی انسانه، کم عقلی انسانه هم توی حرف بی دلیل بشنوه و بپذیره، بفهم. ردش هم همینه، رد یه کلام بی دلیل هم علامت کم عقلی انسانه. و انسانهای عاقل کلامی رو که میشنوه و دلیلی برای ردش نداره، دلیل برای پذیرش هم نداره، خب میذاره دوش در باقی امکان تا در نهایت به دلیل او دسترسی پیدا بکنه. هر مطلبی، مطالب عجائب میشنوه، مثلا فرض کنید تیول هست، حالا ایشون عجائب جهان تکوین رو واردش میشه، دیدید بعضی ها تا میگه تیول ارز، میگه آه اینا رو ول کن، اینا دروغه، مگه میشه دن چه چیز؟ اینایی که متجدد هستن همه چاره میخوان حسی برن جلو، میگه امکان نداره کسی تیول ارز بکنه. چرا میگه امکان نداره؟ بگو من نمیدونم، اطلاع ندارم. اما رد نکن، دلیل برای ردش چیه داری رد میکنه؟ حالا من میدم خود حوزه گایی یه مقاله خیلی زیبایی و هم داره می نویسه در رد جزیره خضرا. حالا ما دلیل بر اثباتش نداریم، اما اون که دلیل بر ردش میاره، خب من دلیل نداره. من خیلی دقت کردم یه دلیل داشته باشه. شما داری رد میکنی، مگه علم غیب داری شما؟ حالا یه عالم بزرگم هست داره رد میکنه. اینا اشتباهاتیه که شخصیت هایی گاهی مرتکب میشن و یه میاد یه چیه رد میکنه، هرچی هم هی دقت میکنیم، میگه مگه میشه یه چیه که شما خبر نداری چون داری رد میکنه؟ و سعید شفتی تو کتاب لوامهشون می نویسن من خودم رفتم اونجا. اینا چی میگی؟ میتونی نسبت دروغ بهشون بدی؟ یه دروغ میگه. یا بگی که مثلا تخیل کرده، ما کاشفه بود. خب تو داستان اون شخصی اومده ایشونو بایده تصریح میکنه که اگه میخوای اطلاع جزیره خضرا پیدا کنی بیا تا من مطالعه بکنم، تصریح میکنه. و خود ایشونم میگه من سالها بود میخواستم اطلاع پیدا کنم بیا نه همچین جایی رو کره زمین هست یا نه، حتی ما اما بود برام. تا یک شب شبید قدیر یا آقای اومدن منزلمونو گفتن میخوای اطلاع پیدا کنی؟ گفتن بله. گفتن چشماتو ببند و هفت صلوات برای جدت پیامبر آل او بگو. اللهم صل علی محمد. بعد که چشمو باز کردم دیدم توی مکان، گفتن اینجاست برو. و یه مکانی بود که گفتن برو اونجا، و رفتیم دیدیم جمعیت زیادی هم اونجا بودن، تا اذان صبح هم بودیم و دورم ما رو با تیول از برام گردن. این بار که برگردن گذاشتنم تو مهران و واسه این صبح نماز صبح تو مچه سید خوندیم. این حالا مثال دارم میزنم، نمیخوام یه مورد خاص ذهنتون رو محدود بکنیم. عرضم اینه که تو این طلبت تو این چه خیلی برخورد میکنیم. و مثلا تفسیر نمونه برداشته آیه 172 اعراف که مال عالم زرسا رد میکنه. خب چی میخوای رد بکنی؟ خب انسان خیلی ناراحت میشه که بالاخره یه شخصیتی میاد یوم گد عالم زرنی چرا؟ چون ما خبر نداریم، ما که اطلاع نداریم. چی؟ یه حرفی میزنه که هیچ ارزش علمی نداره. بله حدیث خیلی داریم تو عالم زر، کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق روایت شد من دیدم روایتش رو ذکر میکنن یا تو تفسیرها خیلی وارد شده. هم میگم اینه که اگه ما یه مقدار دقت نکنیم یهو توی تفسیری اینطوری از پیش چشمون میفته. یعنی من دیگه الان تفسیر نمونه به کسی توصیه نمیکنه، چون احساس کردم افرادی نوشتن که اصلا زیاد تعبدی نداشتن، هم تو بی دلیل چیزی گفته پذیرفته یا رد کرده. و خب اون موقع آینم که نوشتن زیاد ایراد بهشون نیست، رسال مکاسب میخوندن نوانک نوشتن زیاد، چون الان شخصیت های بزرگی هستن بعد 40-50 سال که حالا گذشته. حالشون رو نگاه نکنید که الان دیگه این گونه صحبت معمولا نمی کنن. اما تو تفسیر نمونه الان هست، اون زمان که اینا جوان بودن دست به قلم شدن و برای قبل از انقلاب، البته اون موقع خیلی خوب بوده این تفسیر برای جوان ها. اما این نقطه ضعف هم داره که حالا یه طلب رسال مکاسب اون یوب هم دارن کتاب می نویسه و یه چی رد میکنه چون به دلش نچسبیده. اینا رو باید دقت کنیم، خیلی اتفاق میفته.